بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و لا اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. از آنجا که بحث ما در سلسله مباحث امامت به اینجا رسید که چرا با توجه به این که برخی از افراد از رجال سیاست و علم از عامه اونایی که پیروان مکتب سقیفه هستند اعتراف به حقانیت اهل بیت دارند اما ملتزم به این اعتقادشون نمیشن، یعنی میگن حق با علی است، در مجامع رواییشون روایات رو از ساحت مقدس رسول اکرم میآورن لکن نمیپذیرن، یا اگر هم عده‌ای پذیرفتن مثل شیعیان، اینها چرا ملتزم عملی نمیشوند؟ یعنی اون چرا که اهل بیت میخواهند نیستند. در این مسئله ما گفتیم موانعی وجود دارد برای پذیرش حق. از پذیرش حق موانعی وجود دارد. یکی از اون موانع اون بیماری ها ایست که نسبت به قلب وجود دارد. در شهادت حضرت صادق علیه السلام یکی از این بیماری ها رو مورد بررسی قرار دادن تحت عنوان زیغ القلوب. اما بیماری دوم که مانع از پذیرش حق می شود، یا اگر هم پذیرفته شد التزام پیدا نمی کنند عملا، یا اصلا حق را نمی فهمند و نمی شناسند تا آخر عمر، یکی از اون بیماری ها قرآن کریم ازش تعبیر می کند به ری نل قلوب. رن از نظر لغت یعنی زنگار، زنگ، چرک که بر روی اجسام شفاف مثل آینه، براق مثل شمشیر و شف در عرض بزرگتون که قرار میگیرد. این زنگار کثیر رو که مانع از بروز حقیقت اون شی می شود، یعنی شفافیتش و براقیتش، این زنگار رو در عربی ازش تعبیر می کنن به رنگ، و رنگ رو اختصاص می دهن به قلب، یعنی مرکز شفاف نهان انسان قلب است. بیماری که عارض بر اون می شود موجب، ببینید طبق آیه قرآن موجب چه معنایی می شود. قرآن کریم می فرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. سوره مبارکه مطففین آیه 14. ران علی قلوبهم، رنگ رو به قلب نسبت داده است. می فرماید چنین نیست، اینها به خاطر اعمال ناشایستی که مرتکب شده اند ران علی قلوبهم، اینها به خاطر اون اعمال ناشایستی که دچار شدن مرتکب شدن زنگار گرفته قلبشون و از پذیرش حق چی هستن ها؟ محرومند. کجا پذیرش حق رو داره؟ آیات قبل دقت بفرمایید. ویل یومئذ للمکذبین، در این روز وای به حال اون کسانی که تکذیب کردن. الذین یکذبون به یوم الدین، کسانی که معاد رو تکذیب کردن. یکی از امور حق معاده، معاد رو تکذیب کردن. و ما یکذب به، و تکذیب نمی کند معاد را، الا کل معتد اسیم، مگر هر آدم گناهکاری. اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، همون کسانی که وقتی آیات ما برشون تلاوت می شد، پیغمبر ما قرآن رو بر اونها می خوند، اینا می گفتن اینها همون افسانه های پیشینیانه، همون حرف های گذشتگان نقل کردن. بعد اون بیانیه قرآن، کلا چنین نیست که اونا فکر کردن. چرا حق رو انکار می کنن؟ بل ران علی قلوبهم، به خاطر که قلب اونها دوچار رنگ شده، زنگار بسته، نمیتواند حقیقت رو دریافت کند. چرا این زنگار بسته شده؟ به ما یکسبون، به خاطر اون اعمالی که انجام دادن. بنابراین رنگ القلب هم یکی از بیماری هایی است که مانع از پذیرش حق. یکی از مصادیق حق مسئله معاده، یکی از مصادیق حقه. بنابراین اونهایی که بحث امامت و حقانیت علی ابن ابی طالب رو هم نپذیرفتن دوچار این معنا هستن. خب اون نکته ای رو که میخواهم بیان بکنم اینه، مسئله رین القلب از چه ناحیه ای عارض انسان میشه؟ اون به ما یکسبون که قرآن میگه اینا قلبشون زنگار بسته، اما به خاطر اون اعمالی که انجام دادن چی کار بکنیم رنگ القلب پیدا میکنیم، چه اتفاقی بیفته؟ حدیثی از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم وجود نازنینش فرمودن، ان المؤمن اذا اذنب کانت نکته سوداء فی قلبه، اهل ایمان وقتی ببینید دیگه راجب اونوریا صحبت نمیکنه، راجب یهود و نصارا صحبت نمیکنه، راجب بهائیت صحبت نمیکنه، راجب اهل ایمان صحبت میکنه، کسانی که به حسب ظاهر قرآن رو پذیرفتن، خدا رو پذیرفتن، پیغمبر رو پذیرفتن، چرا نمیرن جلو؟ ان المؤمن اذا اذنب کانت نکته سودا فی قلبه، اهل ایمان وقتی گناه میکند یه نقطه سیاهی در قلبش ایجاد میشه. فان تاب، اگر توبه کرد، و نزع، دست برداشت، و استغفر، طلب مغفرت کرد، صغل قلبه من، اون نقطه سیاه صیقلی میشه و از بین میره، جلا داده میشه. و اما و انزداد، اما اگر دست بر نداشت، بیشتر گناه کرد، زادت، اون نقطه سیاه بیشتر می شود، آنقدر می شود. و ذالک ران الذی ذکره الله، این همون زنگاری است که قرآن کریم، اون همون زنگی است که قرآن کریم بهش اشاره کرده است، کلا بل ران علی قلوبه. آجان شیشه اگر بهش یه لکه چربی آمد، بلا فاصله پاکش کنی درست میشه، اما اگر رهاش کنی اون لکه چربی دیگه میشه طبیعت ثانویه شیشه، هر کارش هم بکنی درست میشه. قرآن میفرماید به این که اگر هم کسی گناه کرد، حق آن است که بلا فاصله توبه کنه، اگر توبه نکرد اون نقطه سیاه تبدیل می شود به یک حقیقت سیاه. و قلبی که مرکز معرفت خداست دیگه از اون به بعد از معرفت خدا چی میشه؟ باز میمانه. پس یکی از حقایقی که موجب میشود انسان دچار رنگ القلب بشود گناه هست بدون توبه. اگه آدم توبه کنه یه شستشوه، ولی اگر توبه نکن اون نقطه سیاه تبدیل به توده سیاه، اون توده سیاه تبدیل به حقیقت سیاه میشود که دیگه از بین نمیره. دومین دلیلی که موجب رنگ القلب میشود اون حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند، قال علی علیه السلام من لج و تتمادا، کسی که در گمراهی لجبازی کند و تتمادا و در گمراهی خودش استقامت کنه پایداری کند، فهور را کس لذی ران الله علی قلبه، این همون شخصیتی است که پیمانش را شکسته است، تعهدش را با حق شکسته است و خداوند قلب او را دچار چی کرده؟ زنگار کرده است. پس دومین حقیقتی که موجب زنگار قلب می شود مسئله لجبازی در گناهه و در گمراهیه. ببینید آقا، من همواره عرض کردم اگر کسی میخواهد مثلا فرض کنید در رابطه با امام حسین علیه السلام حرف بزنه، حالا میونه هم با امام حسین نداره، به سر انصاف حرف بزنه، اگر اینجوری بگه که آقا امام حسین که میدونست بچهش کشته میشه چرا بچهش رو برد در مقابل تیر قرار داد، این به جایی که یزید ابن معاویه رو محاکمه کنه علی حسین ابن علی رو داره محاکمه میکنه، میگه این چرا این بچه رو در مقابل اون شقی ها قرار داد، نمیگه اون شقی چرا این بچه رو کشت. این لجبازی در گمراهیه، این لجبازی در گمراهیه. الان یه عزیزی هم پایین جلسه که بودن داشت برام توضیح میداد، میگفت در مدرسه ما گفتن امام زمان علیه السلام نیست، دلیلش هم اینه که حالا این از کجا آمده معلوم نیست، دلیلش هم این است که امام عسکری علیه السلام اولاددار نمیشده، در تاریخ نوشتند که ایشون مشکل مثلا فرض کنید بچه دار شدن داشته. اینو بهش میگن لجبازی در گمراهی. اگه کسی بخواد امام زمان علیه السلام رو نفی بکند باید احتیاج جامعه به امام رو نفی بکنه. تو ثابت بکن که این جامعه به امام نیاز نداره، آنگاه حرفتو ثابت کن، نه اینکه از این تیپ حرفا امام عسکری مریض بوده و بچه دار نمیشده. اینو بهش میگن لجبازی در چی آقا؟ گمراهی. به جایی که انسان به سر انصاف صحبت بکنه به سر بغض و کینه صحبت میکنه، بغض و کینه. پس دو عامل، یکی لجبازی و دومی چی آقا؟ گناه بدون توبه. اما چیکار کنیم که این رنگ و این زنگار از قلب معالجه بشه و خوب بشه؟ چون بحث ما بعد نیست که دکتر توضیح بدم، بحث ما سلسله مباحث امامت، اما خود بیماری های قلب یک بحث و موضوع مستقل اخلاقی هم هست. اما من در رابطه با ارتباط با این که چه فرایندی پیش میاد که افراد حق رو نمیپذیرن، من در ارتباط با این مسئله این بیماری ها رو مطرح کردم، اما در این حال خودش نوعی بحث مستقله. وقتی بحث مستقل شد نیاز داره آدم کر و فر در این زمینه داشته باشه. خب بیماری رو معرفی کردیم چیه، عوامل بروز این بیماری رو هم گفتیم چیه، حالا علاج این بیماری به چه چیزیه، چجوری این بیماری علاج می‌شود. در متون دینی ما برای معالجه رین القلب دو روش معرفی کردن. روش اول، یک، قال رسول الله اذا عزم العبد نکتت فی قلبهی نکتتون سودا، اگر بنده ای از بندگان خدا گناه بکنه نقطه سیاهی در قلب او پیدا میشه، یا همون زنگاره است. فَإِذَا تَابَ صُغِلَ مِنْهَا، اگر توبه کرد این نقطه سیاه و این نقطه سیاه از قلب او چی میشه؟ برطرف میشه. فَإِنْ عَادَ، اما اگر برگشت به گناه، یک، زادت زیاد هم گناه کرد، دو، حتی تعظم فی قلبه، آنقدر که این رشد میکنه و دیگه قابل معالجه نیست، سوان علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم. پس راه اول معالجه توبه است، به همین دلیلی که در متون دینی ما توبه وجوب چی داره؟ فوری دارد، یعنی بلا فاصله بعد از گناه. اگر آدمیزاد اینقدر به خودش اطمینان دارد، یعنی اینقدر اعتماد کاذب به خودش دارد که هیچ گناهی ازش سر نزده، باز لازم است که هفته یک بار از خدا طلب مغفرت نسبت به اون چه که نمیداند از او سر زدهد بکند، به جهتی که اون نقطه سیاه تبدیل به لکه و توده و زنگار بر قلب نشه. بازم لازمه. پس وجوب فوری توبه از این جهت هست. اما راه دوم که برای ما بیان کردن برای معالجه مسئله رین القلب، از صحبت مقدس رسول اکرم، ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید، قلب انسانها زنگار میگیرد همچنان که آهن زنگ میزند. آهن هم زنگ میزند، همچنان که اون زنگ میزنه قلب هم زنگار میگیرد. قیل یا رسول الله فما جلاؤها، از پیغمبر سؤال کردن، از وجود نازنینش درخواست کردن برای ما بیان کنید چگونه قلبی که زنگار میگیرد رو جلاش بدهیم. جلاء قلب چیست؟ قال به تلاوت القرآن، به خوندن قرآن. حالا میبینی که باز به شما میگن لازم است به این که هر شب حداقل 50 تا آیه بله بخونی. چرا میگن؟ به خاطری که این عمل موجب میشود که زنگار قلب شما چی بشه ها؟ از بین برود. کسی که با قرآن مانوس نیست حتی در ناحیه تلاوت، این انسان مشکل پیدا میکنه، یعنی قلبش به یک مرحله میرسند که هر چقدر حق و حقیقت آشکار باشد او نخواهد پذیرو. بعد میگه من نمیدونم چرا این اتفاق افتاده، نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. دو سه تا جمله راجع به قرآن بیان کنم ادامه بحث، و اون این که تلاوت قرآن میدانی یعنی چی آقا؟ تلاوت قرآن یعنی از روی قرآن چه کار کردن؟ خواندن. عربی قرآن موضوعیت داره. روشن فکری نکنی، شیطنت نکنن برای تو و تو هم به راحتی بپذیری که قرآن عربی است، من عربی نمیفهمم. حاج آقا بهتر نیست ما بفهمیم؟ کی مانع شده فهمیدن شما؟ برو بفهم. اما دستور قرآن این است که شما قرآن را تلاوت هم اگر بفهمی باید عمل کنی، درست شو؟ وقت اگر بخوای عمل بکنی، آیا در قرآن کریم این آیه وجود ندارد؟ سوره مبارکه مزمل آیه 20، فقرأوا ما تیسر من ال، اگه بخوای به قرآن عمل بکنی، اگه بخوای عمل بکنی و شیطنت نکنی، یکی از دستورهای قرآن که قرآن رو چیکار کنید آقا؟ بخوانید. تا نخوانی نمیفهمی و وقتی نفهمیدی عمل هم نخواهی کرد. پس مقدمه عمل کردن فهمیدنه، مقدمه فهمیدن هم چی آقا؟ خودتو معطل نکن. تمام. من نمیفهمم. کسی دیگه آقا جون شما نفهم، برو بفهم. اما این نکته هم یک نکته عرفی و بدیهیه. مگه شما میگید من عربی نمیدانم پس قرآن رو نمیفهمم؟ آیا ملازم این حرف شما این است که کسانی که عربی میدانن قرآن رو بفهمن؟ یعنی الان همه عربا قرآن رو بفهمن؟ آتو که فارسی میدونی مگه مولوی رو بفهمی؟ آتو که فارسی میدونی مگه حافظ عروش میتونی بخونی؟ پس دانستن لغت اصلا ربطی به فهمیدن نداره که. فهمیدن یه دستوره، خواندن یه دستوره دیگه است. تموم شد رفت. این شیطنتی که تو جامعه ما اتفاق افتاده و متاسفانه گریبان مذهبی های ما رو گرفته، گریبان مذهبی های ما رو گرفته. من نمیدونم کجا داریم بیریم. خب ما اگه بخوایم از پیغمبر هم تبعیت بکنیم، یکی از مأموریت های پیغمبر ما اینه. پیغمبر قرآن رو آورده، آورده است، قرآن بر قلب نازنینش نازل شده است. اما یکی از مأموریت های پیغمبر سوره مبارکه نمل بیان می کند، امرت ان اکون من المسلمین، خدا منو مأمور کرده که نسبت به فرامینش چی باشم؟ جزء تسلیم شوندگان باشم. این جواب کیه ای گفتی رفیق من، عزیز من، برادر من؟ عمر تو انا اکون من المسلمین جواب کیه؟ من از تسلیم شوندگان باشم. جواب جهله صوفی است. دراویش میگه ما به یه حدی از معرفت میرسیم که دیگه نیاز نیست عمل بکنیم. خب این حرف مستندش کجاست؟ میگن و عبد ربک حتی یعطیکل یقین. ما به مرتبه یقین رسیدیم، لذا دیگه لازم نیست احکام رو انجام بدیم. اما رسول اکرم بفهمد مأموریت من چیه؟ امر تو انا اکون من المسلمی، من از تسلیم شوندگان هم مقابل فرمان حضرت حق هستم، نماز میخونم، روزه میگیرم، جهاد میکنم، اون چی که دستور داده انجام میدم. ببینم توی صوفیه درویش به یقین رسیدی، اما پیامبر خاتم به یقین نرسیده. این جواب اونه. دومیش، امر تو ان اکون من المسلمین و ان اتلو القرآن، مأموریت دوم منه که قرآن رو چیکار بکنم؟ تلاوت بکنم. مأموریت پیغمبر تلاوت قرآنه. این قرآن تأثیر گذاریش از بین بردن چی هستش آقا؟ زنگار قلبه. دو تا از خصوصیت های تلاوت قرآن رو بیان بکنم، دو تا از خصوصیت ها. فکر میکنم هر دوش هم دوست داشته باشی، فکر میکنم هر دوش هم دوست داشته باشی. یک، قال رسول الله اذا احب احدكم ان يحدث ربه، هر وقت هر کدوم از شماها دوست داشت با خدا چیکار بکنه؟ صحبت بکند. ان یحدث ربه، حرف بزند پروردگارش را، فلیقرأ بالقرآن، قرآن میخواند. وقتی شما قرآن بخونی یعنی با کی داری حرف میزنی؟ با خدا داری حرف میزنی. وقتی با خدا داری حرف میزنی باید یک سری آداب رو چیکار بکنی آقا؟ رعایت بکنی. نمیشه پاتو دراز بکنی قرآن بخونی، نمیشه پشت به قبله باشی قرآن بخونی. خود قرآن خوندن ادب داره. چرا؟ چون صحبت کردن با خداست. این متن عربی دینی نیست، بلکه صحبت کردن با حضرت حقه. دومین خصوصیت، باز از وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی این حدیث رو بگم. این بازی رو که گفتم در رابطه با حدیثه، حدیث قبلی از وجود نازنین حضرت رسول اکرم، حدیث دوم، من قرأ القرآن، کسی که قرآن بخواند، کانت له دعوت مجابه اما معجلت و اما معجله. هر کسی قرآن بخواند نزد خداوند یک دعای مستجاب داره که یا به زودی یا یک مقدار دیرتر مستجاب می شود. یعنی اگر بخوای دعاتم مستجاب بشه، شرطش خوندن چیه؟ قرآنه. کلید زندگی ما، کلیدهای زندگی ما خیلی فراوان هستن، منتها ما چیکار کردیم آقا؟ اینا رو گذاشتیم توی صندوق، بعد میخوایم از دیوار وارد بشیم و مشکلاتمون رو حل بکنیم، چون احساس میکنیم در چی آقا؟ بسته است. یه قرآن خوندن مرکز فهم شما رو فعال میکنه، یک بارقه الهی میزنه، شما توحیدت قوی میشه. اما چون قرآن نمیخونی زنگار گرفته، اون بارقه هیچ وقت زده نمیشه. بعد میگی چرا من به نتیجه نمیرسم؟ برای اجابت دعا یه فرمول میدن، میگن آقا قرآن خوندن عامل اجابت دعاست. بعد تو میگی من چرا دعا مستجاب نمیشه؟ خب تو چقدر با قرآن انس داری تا دعایت مستجاب بشود؟ یا آقا من 40 سال رفتم به علی ابن موسی رضا گفتم آقا جان این کار بکن، بخون. از بیراه رفتی، از دیوار داری میری. اون قرآنه رو بخون بعد به علی ابن موسی رضا عرض کن. و آقا امام رضا علیه السلام چه کار خواهد کرد؟ عنایت خواهد کرد. قرآن رو نمیخونی به زور داری یه حرفی رو میخوای. این هم دو ثمره برای اجابت، برای تلاوت قرآن. مهمتریدش همون بود که زنگار رو برطرف میکنن. اما خصوصیاتی که مترتب است، یکی صحبت کردن با خداست و یکی هم چی آقا؟ اجابت دعا. یعنی هر کسی در شبانروز قرآن بخونه، این قرآن موجب می شود که نزد خداوند یه دعای مستجاب داشته باشه. عاملش قرآن خوندن. اما این بیماری تمام، حرفش تمام شد. رین القلب بروزش از کجا؟ علاجش به چه چیزی؟ و خودش هم حقیقتش بیان شد، زنگاریست برای قلب، قلب محلیست برای معرفت و شناخت خداوند. این زنگار میاد و اون قلب به اون شناخت حقیقی نمیرسن. اما بیماری بعدی که شاید نشه اسمش رو گذاشت بیماری، برای اینکه اسمش موت القلبه، مرگ قلبه. آنون اطباء میگن ما یه مرگی داریم به نام مرگ مغزی. این مرگ مغزی عارض بر جسم انسان میشود. مرگ مغزی یک مرتبه از حیات برای اون انسان وجود دارد و اون حیات نباتیه. نفس حیوانی دیگه کار نمیکنه. نفس ناطقم که اصلا هیچ وقت کار نمی کرده، فقط یعنی در زمانی که سرپا هم بوده نفس ناطقش کار نمی کرده. اینو من حقیقتا عرض بکنم، معاذرم اثبات بکنم، ما فکر میکنیم داریم زندگی میکنیم. ما دچار توهم زندگی هستیم. ما حقیقت زندگی رو نمیدونیم چیه. دچار توهم میگه آدم متوهم، خب چیکارش باید بکنیم؟ سرخوش دیگه. کارش میشه که آدمی که فکر میکنه داره زندگی میکنه. در زمان حیاتمون که الان هم داریم روی دو پا راه میریم، این که نفس ناطقه تهدید، این کیچ از وضوعتون که خدای نکرده اون عارضه پیش بیاد، نفس حیوانی هم تهدید میشه، فقط نفس چی باقی میمونه؟ نباتی باقی میمونه. اونم تازه در بعضی از در واقع قواش کار میکنه، رشد و نموش کار میکنه. اما نکته مهم اینه که اگه اون قلب سنوبری وایساد، دیگه اون نفس نباتی هم نیست. اون سنوبری بیسته یا مرگ مغزی ایجاد بشه، اینا همش مربوط به چه قسم در واقع عنصری از انسانه؟ به جسم انسان برمیگرده. اما قرآن کریم میفرماید مرگ قلب، یعنی چیزی که ممکنه طرف بین زندگان داره راه میره، دارای موقعیت ها و مراتب اجتماعی بالا هم هست، رئیس، تاجر، عالم، استاد دانشگاه، همه چیزها رو داره، ولی قرآن میفهمد اینا دوچار چی شدن؟ آقا مرگ قلب شدن. متانه این سنوبریه، اون لایه ای از روح انسان، اون دوچار قلب شده. قرآن تعبیرش چیه؟ سوره مبارکه نمل آیات 80 و 81، پیغمبر ما اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو نمیتوانی، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَى اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تو نمیتوانی دعوتت را به مردگان بفهمانی. لا تسمع الموتا، نمیتوانی به مردگان دعوتت را بفهمانی. و اونهایی هم که کر هستند و پشتشونو کردن به تو، بازم نمیتونی حرفتو با اونا بشنوانی. و ما انت به هادل عمی عن ضلالتهم، باز تو نمیتوانی اونایی که کور هستند و راهنمایی کنی و هدایت کنی، از گمراهی نجاتشون بدی. این کوری، این کری، این مرگ مربوط به چی آقا؟ به قلبه. چرا؟ چون اصلا دعوت پیغمبر که برای مرده ها نیستش که. یکی از شرایط تکلیف چیه؟ مکلف باید زنده باشه، یعنی قلبش بزنه، دچار مرگ مغزی هم نشده باشه، عقلش هم کار بکنه. یکی از شرایط تکلیف اینه. پس وقتی میفرماید لا تسمع الموتا، یعنی کسانی که ممکن است به حسب پزشکی زنده باشند، علائم حیاتیشون هم طبیعی باشد، لکن از نظر قرآن چی هستن؟ اینها مردن، اینها میت الاحیا هستن، مردگانی به شکل انسانهای زنده، همونایی که فکر میکنن دارن زندگی میکنن، اینا اونجوری هست. خب این بیماری مرگ، مرگ قلب، یه تفاوتی با اون بیماری هایی که زیغ القلب و در شهادت امام صادق عرض کردم و رین القلب که در همین جلسه بیان کردم، ختم القلب، تبع القلب که انشاءالله در شهادت حضرت باقر بهش اشاره خواهم کرد اگر حضرت حق اراده کرده باشه، بین موت القلب با اون بیماری های تفاوت عمده وجود داره. و اون که در اون بیماری ها قلب به عنوان مرکز ادراک وجود داره، اما نمیتواند درک کنه، مانع وجود داره. حالا یا اون مانع این تبع است، یا اون مانع ختم است، یا اون مانع رین است، اون مرکز وجود داره لکن مانع از ادراک هست. اما در موت القلب اون مرکز هم وجود ندارد، یعنی اصلا منهدم شده است، نیست تا چیزی رو بخواد درک کنه. لذا قرآن به شدت داره تعبیر میکنه که اصلا اینا مردن، اینا کورن، اینها کرن، نمیتوانن درک کنن، نمیتوانن، شرایط درک رو ندارن. آدمی که کره میتونه حرف رو بشنوه و اما اونم که قلبش کره نمیشنوه. آدمی که کوره میتواند ببینه، نمیتونه ببینه، اصلا عنصری برای دیدن نداره، جزئی برای دیدن نداره، عضوی برای دیدن نداره. در رابطه با مسئله موت القلب قرآن بفهمد این اصلا عضوی برای ادراک حقیقت نداره. خب حالا موت القلب چجوری ایجاد میشه؟ آدمایی که میره قلبشون اما در این حال روی دو پا را میرن، میخورن، میاشامن، تصدی میکنن بعضی از امور رو، موقعیت اجتماعی پیدا میکنن، تکالب و تکاسل ثروت میکنن، یعنی زندگی حیوانی رو ادامه میدهن، چطور میشه دچار موت القلب میشون؟ این بحث آخر من در امشب خواهد بود تا ببینیم که جلسه بعد بقیه موارد موت القلب رو بیان کنیم. یکیشو حضرت امیر علیه السلام میفرما، من در روایات حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام غور کردم، بیشترین روایاتی که پیرامون این مسئله بخوام بگم از ساعات مقدس امیر صادر شده است. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید من غل ورعه مات قلبه، کسی که ورعش کم بشه، نه این که اصلا نباشه ها، چی بشه آقا؟ من غل ورعه، کسی که ورعش کم بشه، مات بله قلبه، دوچار مرگ قلبی است، دوچار مرگ قلبی است. خب حالا قلبمون مرده باشه چه اتفاقی میفته؟ و من مات قلبه دخل النار، اتفاقش اینه، وارد آتش جهنم میشه. بنابراین خیلی باید نسبت به این مطلب حواسون جمع باشه، یعنی طوری باشد که دچار مرگ قلبی نشین. امیر می‌فرماید به این که عامل مرگ قلبی ورع کمه، نه اصلا نبودن، جانم فداش که ما اصلا نداریم، ما اصلا ورع نداریم. ها دلیلش، خب من بپرسم از آقایون که ورع اصلا یعنی چی؟ اون که حضرت می‌فرماید کمش باعث مرگ قلب میشه، این چی اصلا؟ تفسیر ورع چیست؟ اون قوری که من در روایات کردم نسبت به حضرت امیر در این موضوع این است که بیشترین روایاتی که در باب ورع ساده شده از حضرت امیر علیه السلام، بیشترینش. حالا بشنوید تفسیر ورع از لسان آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. سه تفسیر داره. ببینیم ما کم داریم یا اصلا خدا نکنه اصلا نداشته باشیم، که اگه کمش هم نداشتیم یعنی به میزان کم داشته باشیم فاجعه است، اگه اصلا نداشته باشیم که اصلا نمیشه ازش دیگه تعبیر کرد. اینا دیگه عزیز من چیزی نیست که با رحمت خدا حل بشه. خب بابا جو، خدا میگه تو یه چیزی از خودت نشون بده من رحمتم شامل حالت بکنم، آتو که ورع اصلا نداری من چی شامل حالت بکنم؟ من این عرائض رو که بکنم آقایون دچار یأس نشن، بلکه خب حالا شجاع باش. مریعین توی بحثای پزشکی هم میگن اگر کسی بخواد مداوا بشه اول باید مریضیشو چیکار بکنه آقا؟ بپذیره. مثلا اگه بخوان یه افسرده ای رو حالش خوب بکنه، این اول باید بپذیره که افسرده است، آن وقت میره سراغ درمان، خوبم میشه انشالله. درمانش هم که مداومت بکنه دیگه حتما خوب میشه. این در امور معنوی هم هست. ما اگه نپذیریم مشکل داریم، هیچ وقت حرکت به جلو پیدا نمی کنیم. الحمدلله رب العالمین، جامعه ما هم یک جامعه مستقل و خودمختار در امور معنویه. یعنی واقعا امت ایران دچار توهمات در امور معنوی است. واقعا دچار توهمات. بنده های خدا رو از کجا اومده این افراد؟ شاید برخیش مربوط بشه به بعضی از دوستان ما که بر فراز منبرها میرند و بعضی از حرفا رو میزنن که توی دین نیست. مادامی که نپذیری، مریضی، هیچ وقت حالت خوب نمیشه. 100 سال دیگه هم همینی. 100 سال دیگه هم همینی. او وقت یوم الحسره از برزخ برامون شروع میشه. من همه حرفم میده که ما شجاعانه خودمون رو تحلیل بکنیم و بفهمیم مریضیم و این مریضی رو باید خوبش کرد. قرآن میفرماید آقا دعوت پیغمبر چرا پذیرفته نمیشود؟ انک لا تسمع الموتا. مگه در روز قدیر دست علی ابن ابی طالب رو بلند نکرد و نفرمود علی جانشین من بعد از من بین شماها هست؟ خب چرا قبول نمی کنن اون آدم ها؟ این یک دعوت پیغمبره. قرآن میگه انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی دعوت تو با آدمای مرده بفهمانی. اونا مردگان بین زندگان هستند. یعنی مردگان حقیقی بین زندگان نفسانی. حیات حیوانی داریم ما. برای اینکه او وقت حق و نپذیره، 1000 تا شبهه میکنه که حضرت عباسی خودش هم میدونه هیچ کدومش حرف حساب نیست. خودش هم میدونه که هیچ کدومش حرف حساب نیست. اما چرا اینو به عنوان یک باور داره القا میکنه؟ چون از نظر قلب از دار دنیا رفته. حالا چی میشه که قلب از دار دنیا میره؟ آقا میفرماید که من غل ورعه، کسی که ورعش کم باشه، نه اصلا نباشه. ما که اشد و اسفع و حالن وضعیت ماست نیست. حالا اون ورعی که نیست چیه؟ یا اگر خدای نکرده هست و کمه اون چیه؟ بیان بکنم به 3 بیان از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. قبل از روایت امیر، یه روایت از حضرت صادق علیه السلام. بیفرماد بیخواد شیعان ما رو بشناسید. شیعان ما به 2 خصوصیت شناخته میشن. قال صادق علیه السلام شیعتنا اهل الورع. شیعیان ما کسانی هستند که همراه با ورع هستند. ول اجتهاد، اونها اجتهاد دارن، مجتهدن. مجتهد نه اینه که در حوزه های علمی هستند، اونها متخصص در فقه هستند. این اجتهاد با اون اجتهاد تخصص در فقه فرق میکنه، اگر لازم شد توضیح خواهم داد. اما 3 تفسیر برای ورع. اولین تفسیر، ببین اهلش هستی یا نه، ببین تو زندگیمون اجرایش میکنیم یا نه. یکی میگم اهلش هستید، باز بگم که این قانون چی آقا؟ تخاطبه. یعنی الان وقتی بخواد صحبت بکنه طرف مقابل رو در واقع مورد خطاب قرار میده. و الا اخوک مثلک، ما هم همونجا هستیم. یعنی این تو زندگی ما هم نیست، باید باشه. حداقل تلاش بکنیم به بودن. 1. تفسیر اول. قال علی بن علیه السلام الورع الوقوف عند الشبهه، ایستادن در مقابل شبهات. شبهه چیه؟ قال الصادق علیه السلام اموری که در زندگی ما هست از نظر حکم الهی 3 تا حکم داره. انما الامور 3، شؤون زندگی ما از نظر احکام الهی 3 تا حکم داره. 1. امر بین رشده فیتبعه، یه امریست که درستیش معلومه، لذا آدم چیکار بکنه؟ قطعا ازش تبعیت میکنه، اون عمل میکنه. اونا اوامر چی هستن آقا؟ اونا امور چی هستن؟ امور واجب و مستحب هستن که مشخصه. و امر بین غیه ف یجتنب، اموریست که نادرستیش معلومه، روشنه، پس آدم باید ازش چیکار بکنه؟ اجتناب بکنه. و امر مشکل، یه امریست که نه درستیش معلومه نه نادرستی. یرد علمه الی الله و الی رسوله، این همون امر چی آقا؟ شبهناکه، که آدم باید بره از رسول اکرم و اون جانشینان رسول اکرم بپرسه که آقا این مسئله رو من باید چی کارش بکنم. بعد امام بفرماید به اینکه قال رسول الله، حضرت رسول اکرم فرمودن حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، نه درستی عمل معلومه نه نادرستی. ما چند درصد از اعمالمون یه همچین شرایطی رو داره؟ من یه قطعه ای که مکرر از امیرالمومنین نقل کردم رو بیان بکنم، ببین امر شبهه برای امیر چیه. حضرت می‌فرمایند که اگر یک قطره شراب در یک چاهی بریزن، از اون چاه زمینی رو آبیاری کنن، از اون آبیاری علوفه تهیه بشود، گله گوسفند یک گوسفند از اون مرتع تغذیه کند، یک گوسفند از گله تغذیه کند، آنگاه برود بین گله، من از کل گله اجتناب میکنم. پس ببینید یه لقمه نان جو خوردن همچه خیلی بیراه هم نیست، چون اگه بخواد درست زندگی بکنه غیر نان جو چیز دیگه نمیتونه بخوره. یه معنای ورع، وقوف در شبهات، شبهات فکری نه، شبهات تکلیفی که حکمش برای من معلوم نیست. حج رفتم مستطیع بودم، حجم انجام دادم، الانم وضعم خوبه، 20 میلیون پول بدم برم حج دوباره، این حکمش چیه؟ حکمی چیه دیگه؟ من که لازم الحج نیستم که، من هم که علی ابن مهزیار قمی نیست، اهوازی که نیستم که دنبال امام زمان بگردم. حکم شیعه اینا شبه هست، اینا شبه هست آجا، که به جدم هیچ مجتهدی به تو به صراحت نمیگه حرامه، چون میترسن مردم شورش کنن، بیترسن. یه معنا، معنای دوم، انما الورع التحری فی المکاسب والکف عن المطالب. ورع حقیقتا در درآمدهای حلاله، درآمد حلال، حلال درآمد، حلال درآمد حلال چیه؟ درآمد حلال چیه؟ میگه آقا من که مشروب نمیفروشم، مواد مخدرم که نمیفروشم، گوشت خوکم که نمی فروشم، بنابراین درآمدم چی آقا؟ حلال. این حلاله؟ چی گفت این حلاله؟ به صرف این که شما مشروب نمی فروشی، گوشت خوک نمی فروشی، عرض به حضورتون مواد مخدر نمی فروشی، درآمد شد حلال؟ من یه سوال بکنم از آقایون، چند نفر تا حالا وقتی بخوان نماز بخونن مراقب این هستن که ساد و زاد رو درست تلفظ بکنن؟ اما تا حالا از خودت پرسیدی که این لباسی که من پوشیدم حلال هست یا نه؟ خمسوشو دادم یا ندادم؟ والکف عن المطالب، خودداری کردن از درخواست‌های غیر ضروری. غیر ضروری به ما میگن اگه میخوای از برادر دینیت سوال بکنی، سوال ضروری بکن، نه که سوال علمی، یعنی مثلا با من کمک مالی بکنی. بعد به شما هم میگن یه گره از کار مسلمان انجام بدی 90 حج ثواب داره، ولی به اون آدم هم میگن آقا هر سوالی رو از مردم نپرس، نخوا، دستتو به هر دلیلی دراز نکن، فقط در چی آقا؟ ضرورت. اونجا که آبرود در خطره، اونجا که آبرود در خطره درخواست از مردم بکن. خب بگم میخواد ماشین بخره، بگم میخواد بره عمره، پول قرض کنه. چند مردم این بانک های قرض الحسنه کمک هزینه چی میدن نمیدن؟ کمک هزینه سفر حج بهت میدن یا نمیدن؟ جایز شبهست آقا، قف اند شبهات، بیست. اینه معنای دوم. معنای سوم، قال علی جان علیه السلام اصل الورع تجنب الآثام، از گناه دوری کردن و تنزه عن الحرام، از حرام پاک بودن. یعنی انسان بر اساس حرام رشد پیدا نکرده باشن و بر مبنای گناه زندگیشو نچیده باشن، این میشه ورع. به هر سه تفسیر حضرت فرمود من غله، اگه کسی کم داشت ما تچی آقا قلبو قرونش برم که نیست، نگردید دنبالش، نگردید که گشتیم نبود. که اگر به اندازه سر سوزن ورع در ما باشه، به اندازه سر سوزن ورع در ما باشه، وضع ما این نباید باشه. عرضم تمام. شهادت حضرت جواد الائمه است. ظاهرا روایت باشه که فرمود حضرت رسول اکرم هر کسی در کار دنیاش گره به کارش خود، از فرزندم جواد الائمه بخواهم. یک کسی کار میخواد، کسی زن میخواد، کسی اولاد میخواد، وضعیت اقتصادی میخواد، اینا رو میگن فرزندم جواد الائمه بخواهد. این ظاهرا روایته. جوانترین امام در بین ائمه هنگام شهادت، سن مبارک 25، حضرت رو معتصم توسط همسرش ام فضل که دختر مأمون بود به واسطه انگور رازقی مسموم می کند. این اثر طبی است. میگن هر کسی سم بخوره یه حالت تشنگی بهش دست میده. امام علیه السلام رو مسموم کردن به سم قوی که امام بلا فاصله زمینگیر شدن. اگر حضرت رضا رو در تاریخ نوشتن که 50 قدم رفت یتمل ملوکت ململ سلیم، اما حضرت جواد ظاهرن بلا فاصله این اتفاق افتاد. به خودش میپیچید و هی اظهار عطش میکرد. همسرش ام فضل رو صدا زد، فرمود ام فضل من بد شوهری بر تو بودم. این زن دید آها داره یه جوری صحبت میکنه که اگه بخواهد حرفا رو گوش بده قافیه رو باخته. آمد به همراه کنیزا بیرون، در رو بست، به کنیزا گفت شروع بکنید، سر صدا بکنید، من صدای این پسر فاطمه رو نشنیدم. شهر کنیزا شروع کردن به هلهله کردن و کف زدن و شادی کردن، اما یکی از اینا گفت من دلم سوخت، گفتم برم آب براش بیارم، حالا بالاخره یا آم فز بیذاره یا نمیذاره. اما وقتی آمد گفت کجا رفتی، چی کار کردی، چی آوردی؟ گفت من دیدم این جوان پسر فاطمه میگه من تشنه، گفتم براش آب بیارم. گفت آبو بده من خودم بهش میدم. در اتاق رو باز کرد، جلوی امام علیه السلام تمام ظرف آب رو خالی کرد به امام داد. امام عطشانن از دار دنیا رفت، شهید شد. دو مشابهت بین حضرت جواد علیه السلام و حضرت سید الشهدا هست. بدن امام علیه السلام سه شبانه و سه روز روی زمین بود، بدن حسین ابن علی هم سه شبانه و سه روز زمین بود. اما این کجا و اون کجا؟ اینها در اینجا در بغداد، پرنده ها بال به بال هم دادن، موجب شدن که آفتاب به بدن مطهرش نخورد. اما در اونجا پرنده ها نبودن که بدن عزیز زهرا را از آفتاب محافظت بکنند. اینجا عزیز زهرا تشنه لب از دار دنیا رفت، اونجا هم عزیز زهرا تشنه لب از دار دنیا رفت. اما این کجا و اون کجا؟ اینجا عزیز زهرا تشنه لب از دار دنیا رفت و کسی حد که حرمت نکرد، اما اونجا عزیز زهرا را وقتی چشمش رو باز کرد و شمر و جالس و علی صدرک، شمر بر روی سینه امام نشسته بود. این بدن کجا و اون بدن کجا؟ این بدن سالم بود، اما اون بدن را عمه سادات میگوید صلی علیک ملیک و سما یا رسول الله، هازا حسین که مرملون به دما، این پسر توز آغشته به خون است، مقطع الاعضا، تمام بدنش قطع قطع است، مسلوبت الامامت و الردا، مجزور الرأس من الغفا،